هفته بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه هشتم اسفند ماه 1398 خورشیدی برابر با 27 فوریه سال 2020 میلادی است. در مجله شامگاهی من بکتش خمسپور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد تا کنون 26 نفر در ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده و 245 نفر قطعاً به این ویروس آلوده شدند. آقای جهانپور علت افزایش آمار از روز گذشته تا امروز را افزایش شمار آزمایشگاه‌های تشخیص بیماری کرونا عنوان و پیش بینی کرد که در روزهای آتی آمار روند صعودی داشته باشد.
با توجه به بیماریابی فعال و گسترش شبکه آزمایشگاهی که عرض کردم، تا فردا ما به 15 آزمایشگاه مورد تایید برای تشخیص کووید 19 خواهیم رسید و هفته آینده این آزمایشگاه به 22 مورد افزایش پیدا میکنه و بر اساس زیرساخت‌ها حتی ممکنه که ما ظرف هفته های بعد تا 40 آزمایشگاه مورد تایید برای تشخیص کووید 19 داشته باشیم. عملا ما میزان انتظار بیمار کاهش پیدا کرده و قاعدتا فرصتی که مصروف خواهد شد عموما فرصتی است که برای انجام آزمایشات خواهد بود. دیگه لیست انتظار انشاءالله نخواهیم داشت.
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در این حال گفت که کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران در صورت تصویب حسن روحانی از امروز به مدت یک هفته دیگر و مدارس ابتدایی و متوسطه مناطق درگیر و استان‌های پرخطر نیز 3 روز تعطیل خواهند بود. در پی مثبت بودن آزمایش کرونا در شماری از مسافران ایرانی، برخی کشورهای همسایه ایران تدابیر احتیاطی و امنیتی خود را افزایش دادند. روز چهارشنبه کشورهای پاکستان و گرجستان از شناسایی اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند و اعلام کردند که مبتلایان به ایران سفر کرده بودند. لبنان و کانادا هم روز چهارشنبه خبر دادند که دومین مورد ابتلا به ویروس جدید کرونا در این کشورها هر دو مسافرانی از ایران بودند. در همین حال عربستان سعودی روز چهارشنبه ورود زائران خارجی به این کشور را به حالت تعلیق درآورد. تا کنون دست کم 7 کشور ابتلا به ویروس کرونا در افرادی را که قبلا در ایران بودند شناسایی کردند. در میان بقیه همسایگان ایران، علاوه بر ترکیه که همه پروازهای مسافری و باربری با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده، روسیه اعلام کرد از روز جمعه صدور ویزای ترانزیتی برای شهروندان ایران را متوقف می‌کند و شرکت هواپیمایی قطر ایرلاین نیز به مدت 2 هفته پروازهایش به ایران را به حالت تعلیق درآورد. پیشتر 6 کشور همسایه مرزهای خود را با ایران بسته بودند. شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای در خصوص وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی از جمله دستگیر شدگان در اعتراضات سراسری همزمان با شیوع ویروس کرونا هشدار داد. رضا پهلوی با اشاره به اعتراضات آبان ماه تأکید کرده است که هنوز از آمار دقیق جانباختگان و از سرنوشت هزاران نفری که روانه بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها شدند خبری در دست نیست. او در ادامه ضمن ابراز نگرانی از روند رو به رشد شیوع ویروس کرونا در کل کشور و با اشاره به پایین بودن شرایط ایمنی زندان‌ها نسبت به خطر مضاعفی که جان زندانیان سیاسی را تهدید می‌کند و وقوع فاجعه‌ای دیگر در داخل زندان‌ها هشدار داده است. و اعتراضات جزیره نشینان یونانی به ساخت یک مرکز نگهداری جدید مهاجران روز پنجشنبه وارد 4مین روز پیاپی شد. فروشگاه‌ها و مراکز بازرگانی روز پنجشنبه در 2 جزیره لزبوس و کوس در حالی تعطیل بود که اعتصاب‌های کارگران در این 2 جزیره نیز به عنوان بخشی از اعتراضات وارد 2مین روز خود شد. بنابر گزارش‌ها نخست وزیر یونان قرار است درباره اوضاع با مقامات محلی گفتگو کند. پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان روز چهارشنبه از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد و تظاهر کنندگان نیز به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. در سالهای اخیر جزایر شرقی دریای اژه یونان اصلی ترین نقطه ورود 10,000 مهاجر به اتحادیه اروپا بوده است.
حمیده فاطمی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. تداوم بحران ویروس کرونا در عرصه بین المللی در ایران. تازه ترین آمار رسمی به گفته وزارت بهداشت مرگ 26 تن و ابتلا 245 تن. افزایش این آمار در روزهای آتی به گفته وزارت بهداشت.
آیا این به دنبال ورود نماینده سازمان جهانی بهداشت به ایران هست؟ چون ایران مطلقه که تمام موارد شناسایی شده رو به سازمان جهانی بهداشت گزارش بده.
بیانیه خانواده های زندانیان سیاسی، ابراز نگرانی نسبت به امکان شیوع ویروس کرونا در زندان ها، درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی.
من فقط نگران دختر خودم نیستم، کل اون خانمایی که اونجا هستن میدونم کوچکترین اتفاقی براشون پیش بیاد اینا رسیدگی نمی کنن.
سایه کرونا بر عرصه ورزش، با گزارش‌ها مبنی بر مرگ دست کم یک ورزشکار، شماری از ورزشکاران در ایران مشکوک به ابتلا به این ویروس.
به غیر از باشگاه سپیدرود، در همسایگی همین باشگاه سپیدرود باشگاه مروان بندر انزلی رو هم داشتیم.
پیام همبستگی وزارت خارجه ایالات متحده با زنان ایران در آستانه روز بین المللی زن.
Today on White Wednesday, the United States continues to stand with Iranian women at a critical time.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 در عرصه بین المللی اینک از 2800 تن گذشته که بیش از 2700 مورد آن در چین اتفاق افتاده، ضمن اینکه شمار مبتلایان به ویروس کرونا جدید در جهان اینک بیش از 82000 تن برآورد می شود که بالغ بر 78000 تن آنها در چین هستند. شیوع ویروس کرونا اینک در بیش از 40 کشور دنیا گزارش می شود و در ایران موارد مرگ و ابتلا هر روز بیشتر از روز گذشته اعلام می‌گردد. هانا کاویانی، تازه ترین تحولات در ارتباط با وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران رو پیگیری کرده. هانا، تازه چه خبر؟
بله بکتاش، شاید بد نباشه از تدابیری که در ایران اتخاذ شده در ساعت‌های گذشته شروع بکنیم. صحبت از سخنگوی وزارت بهداشت بود، آقای جهانپور، که آمار افرادی که جان خودشون رو از دست دادن تا الان 26 نفر اعلام کرده. افزایش یکباره‌ای داشتیم درباره آمار افرادی که آزمایش اونها مثبت اعلام شده، 245 نفر اعلام شد که تدابیری اندیشیده شده، از جمله اینکه با توجه به اینکه فردا روز جمعه هست و نماز جمعه در نقاط مختلف ایران یکی از محل‌های گرد همایی مردم هست، اعلام شد که ستاد نماز جمعه تهران از جمله و همچنین ستاد نماز جمعه اصفهان اعلام کردند که در این دو شهر فردا نماز جمعه برگزار نمیشه. درباره نماز جمعه بخش صحبت‌های آقای جهانپور رو بشنویم.
نمازهای جمعه در استانهای مختلف ابلاغ خواهد شد. بر اساس ارزیابی خطر در استانها، مرکز استان و به تشخیص دانشگاه علوم پزشکی استان، در شهرستانهایی که در معرض خطر باشند، نمازهای جمعه موقتاً حداقل برای این هفته برگزار نخواهد شد.
این صحبت از نقاط پرخطر و اینها در حالی مطرح میشه که البته ما دیدیم که در استان قم اعلام شده که نماز جمعه این شهر گفته شده با رعایت مراقبت‌های بهداشتی کماکان برگزار میشه، شهری که اصلا بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا رو داشته. در این حال صحبت از بحث دانشگاه‌ها و مدارس هست. در مورد دانشگاه‌ها گفته شد که دانشگاه به مدت یک هفته دیگه تعطیل خواهد بود. مدارس ابتدایی متوسطه در مناطق درگیر و استانهای پر ریسک هم گفته شده 3 روز تعطیل. این صحبت‌های آقای جهانپور درباره دانشگاه رو هم بشنویم.
یک نکته رو در مورد تعطیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی عرض کنم. این تعطیلی صرفاً شامل کلاس‌های آموزشی خواهد شد. قاعدتاً کادر اداری و اعضای هیئت علمی به هیچ وجه مشمول این تعطیلی مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها نیستند. در مورد گروه دانشجویان علوم پزشکی هم این باز مشمول کلاس‌های آموزشی خواهد شد.
البته این رو باید بگم که گفته شد دلیل مسئله دانشجوها این هست که بسیاریشون از خوابگاه ها رفتن مثلا به شهرها و روستاهای خودشون، به همین دلیل این رفت و آمد اینها هم موجب حتی ممکنه که شیوع ویروس بشه. آقای جهانپور خیلی تاکید میکنه به اینکه همچنان میگه که سفر نریم، بمونین تو خونه هاتون، امترین جا خونه هاتونه. به نظر میاد که یک دلیل اعلام 3 روزه تعطیلی مدارس هم همین باشه، به خاطر اینکه مقام بهداشتی ایران چندین بار در این روزا گفتن که تا ما میای مدرسه تعطیل میکنیم، خانواده ها میرن میزنن به جاده و شروع میکنن رفتن به جاهایی از جمله استان گیلان که خودش از مراکزی هستش که خیلی تعداد زیادی از افراد در اونجا مبتلا شدن. اما در کنار این صحبت ها باید به داستان اشاره شد، خانم الهام شیخی فوتسالیست اهل قم که در پی ابتلا به ویروس گفته شده که جان خودش رو از دست داده، یک داور بین المللی فوتبال زنان آسو جواهری در واکنش به این اتفاق در اینستاگرام خودش نوشته که یکی از مسئولین در پاسخ به پس دادن ابلاغم و درخواستم برای لغو بازی ها با تمسخر گفت چتونه شما، چرا اینقدر یک مریضی ساده رو جدی گرفتین؟ این صحبت های یک داور زن هست، داور فوتبال، که در واکنش به مرگ یک فوتسالیست جوان در قم نوشته. در کنار خانم شیخی همچنین خبر درگذشت هادی خسروشاهی از روحانیان قم هم مطرح شد، کسی که دیپلمات هم بوده در مصر در واتیکان. آقای خسروشاهی هم مبتلا به ویروس کرونا بوده و به هر حال کهولت سن هم مطرح شده بوده درباره دلیل درگذشت او.
یکی دو تا از مسئولین هم گویا گزارش شده که مبتلا شده.
مجتبی زنور خودش در یک پیام ویدیویی نماینده قم در مجلس اعلام کرد که تست کروناش مثبت بوده. همچنین معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان، اینا میپیوندن به گروهی که محمود صادقی، آقای حریرچی از وزارت بهداشت و البته یک نماینده مجلس هم گفته که گویا آقای امیرآبادی نماینده قم در مجلس حالش خوب نیست، اما درباره ایشون خودشون اطلاع رسانی نکردن و ما نمیدونیم که دقیقاً چه اتفاقی براشون افتاده. این در صحبت‌های در ایران در حالی داره مطرح میشه که یک کارهای دیگری هم دارن میکنن، از جمله مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام کرده که کنسرت‌ها و رخدادهای فرهنگی و اینها فعلا تا 16 اسفند این بسته بودنش تمدید میشه. یه خبری اومد درباره ممنوعیت ورود اتباع چین که البته برخی هم به تمسخر گفتن نوشدارو بعد از مرگ سهرابه، که بعد از مدت‌هایی که این اتفاقات داشته میافتاده تازه الان این تصمیم گرفته شده. خبر به نقل از سخنگوی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی اعلام شده بود، اما رئیس پلیس اداره گذرنامه نیروی انتظامی گفته صحت نداره و فعلا تصمیمی برای ممنوعیت همه اتباع چین به ایران گرفته نشده. حالا باید دید که باز درباره این موضوع،
یعنی این ورود اتباع چین از طریق فرودگاه بین المللی تهران، این هنوز
مشخص نیست. مشخص نیست چون ایشون گفته که نمایندگان وزارت بهداشت در فرودگاه ها مستقر هستند و اگر آنها ورود تبعی رو به کشور تایید نکنن و به مصلحت ندونن، پلیس هم از ورود اون تبعی به کشور جلوگیری میکنه. اما اینکه یک ممنوعیت کلی برای همه اتباع چین باشه وجود نداره.
سپاسگزاریم. هانا کاویانی بود از رادیو فردا. اما در مورد این اعلامی که سخنگوی وزارت بهداشت امروز داشت که آمار رسمی مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا در کشور رو 26 تن طبق آمار رسمی جدید و مبتلایان رو به این ویروس 245 تن اعلام و پیش بینی کرد که این آمار در روزهای آتی نیز بیش از این روند صعودی داشته باشه، دکتر کامیار علایی کارشناس بین المللی بهداشت و متخصص بیماری های عفونی و واگیر در نیویورک به رادیو فردا میگه
به نظر یه تغییرات در سیاست گذاری ایران در طی چند ساعت گذشته صورت گرفته. آیا این به دنبال ورود نماینده سازمان جهانی بهداشت به ایران هست؟ چون ایران مطلقه که تمام موارد شناسایی شده رو به سازمان جهانی بهداشت گزارش بده، یا به هر دلیل دیگه اینا دارن کاملا تغییر سیاست میدن و این موارد جدید رو احتمالاً در طی چند روز آینده که اعلام میکنن دقیقا مثل چین هست که ابتدا چند هفته اعداد رو کم نشون میداد و بعد مجبور شد که آمار دقیق رو اعلام کنه. به خاطر یک روند سودی داشت. به خاطر فعال شدن تعداد بیشتر آزمایشگاه در طی 24 ساعت نمیتونه این همه موارد جدید رو نشون بده، مگر اینکه قبلا اینا شناسایی شدن ولی گزارش نشدن. ولی قطعا زیاد شدن آزمایشگاه ها در طی زمان باعث افزایش بیشتر موارد میشه. انتظار من این هست که در طی یکی دو روز آینده تعداد زیادی گزارش بشه که در واقع به سمت شفاف سازی هست.
آقای دکتر علایی، یک سری ملاحظاتی رو مسئولان اتخاذ کردن، مثل لغو نماز جمعه تهران، تعطیلی سه روزه مدارس و یک هفته‌ای دانشگاه. آیا اینها هم در ارتباط با همین ورود مسئولان سازمان جهانی بهداشت به ایران میتونه باشه؟ و اصلا آیا این ملاحظات کافی هست؟
به نظر من این کارا هرچند که با تأخیر زیاد صورت گرفته، در واقع در راستای اصلاح کردن کارهایی که باید قبلا انجام میشد و نشد. خیلی خوبه که همین که تونستن مجوز بگن نمازهای جمعه رو در واقع کنسل کنند یا مدارس رو تعطیل کنند. چون شما نگاه کنید موضوعی که آقای روحانی دیروز گرفت با موضوعی که امروز گرفته شده کاملا متفاوت هست، یعنی تأخیر 180 درجه. و وقتی که آقای خامنه‌ای میاد امروز صحبت میکنه، نشون میده اهمیت موضوع بسیار جدی هست. به خاطر همین باید این سیاست گذاری در سطح کلان اجرا بشه و تمام استانهایی که مواد جدید شناسایی رو به رشد داره باید هم مدارس تعطیل بشه، هم دانشگاه تعطیل بشه، هم سربازخونه ها تعطیل بشه، هم زندانیا بهشون مرخصی داده بشه، ملاقات حضوری داده نشه. چون مراکزی که پرتراکم هستن خطر شیوع بسیار زیاد هست. و از طرف دیگه اگر بشه در بعضی از شهرهایی که موارد زیاد هست، حتی حمل و نقل عمومی تعطیل بشه، مثل مترو، مثل اتوبوس، و مردم در خونه هاشون بمونن، چون درمان قطعی نداره و در واقع خطر مرگ اگر فرد زیر 60 سال باشه یا بیماری زمینه نداشته باشه 2% هست. به خاطر همین بهتره که مردم به مدت 2 هفته در خونه هاشون باشن، یه اتاقی از خونه شون به عنوان اتاق قرنطینه تهیه کنن و سعی کنن با دیگران ارتباط نداشته باشن اگر دچار علائم شبیه سرماخوردگی هستن. و فرض کنن هر کسی که علائم سرماخوردگی داره مبتلا به کرونا است، ولی اینکه خلافش ثابت بشه، چون چیزی از دست نمیده و اگر در واقع رعایت نکنه بقیه اعضای خانواده یا دوستا و آشناهاش هم مبتلا میشن.
به زندان‌ها اشاره کردین آقای علایی. در مورد زندان‌ها، خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به مسئولان قضایی نسبت به امکان شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها ابراز نگرانی کردند. چقدر باید نگران بود نسبت به امکان شیوع این ویروس در زندان‌ها؟
به راحتی اگر ویروس وارد زندان‌ها بشه، که ممکن در بعضی زندان‌ها هم وارد شده، چون در واقع ارتباط مستقیم بین شیوع بیماری و تراکم جمعیتی هست، به راحتی میتونه تعداد بسیار زیادی رو مبتلا کنه و باعث مرگ و میر افراد بشه. به خاطر همین اولین کاری که باید انجام بشه، باید از تراکم زندانیان کاهش کم بشه. همونطور که میدونید در ایران بیش از 200,000 ما زندانی داریم و 750,000 نفر در واقع رفت و آمد میکنن، یعنی میرن آزاد میشن دوباره میان، و این با ورود مجددشون میتونن عفونت رو هم وارد زندان کنن. به خاطر همین توصیه میشه همونطور که همیشه رسم بوده که نزدیک عید مرخصی بدن، حالا این مسئله رو 2 هفته زودتر انجام بدن و باعث بشه حداقل اون افراد بتونن به خونه هاشون برن و از خونه بیرون نیان که آلوده نشن، چون بحث حق حیات هست. یک کسی که ممکنه 1 سال 2 سال 5 سال محکومیت زندان داشته باشه، حق حیات داره. به خاطر همون نباید با مدیریت اشتباهمون حق حیات اون رو در معرض خطر قرار بدیم.
در مورد تعطیلی مراکز آموزشی چطور؟ مثلا تعطیلی 3 روزه مدارس و یا 1 هفته‌ای دانشگاه ها، آیا این کافیه با توجه به شرایط جاری؟
قطعا کافی نیست. به نظر من یک ارزیابیه. باید تعطیلات حداقل 2 هفته باشه و با توجه به اینکه ما به عید نزدیکیم، همه باید تا 15 فروردین تعطیل بشن و بچه ها حالا 1 هفته تو مدرسه درس نخونن، خونه هاشون، خانواده هاشون میتونن بهشون کمک کنن، هیچ اتفاق نمیفته. از اون طرف میتونن تابستون 1 هفته اضافه کنن، دانشگاه میتونن 1 هفته تابستون بیشتر سر کلاس ها بیان. و آموزش مجازی از راه دور هم میتونه یک راه دیگه باشه. در دوران جنگ شما میدونید که خیلی از برنامه های درسی از طریق تلویزیون برگزار میشه، بنابراین این الان فرصت خیلی خوبی است که صدا و سیما بیاد کمک بکنه، یا برنامه های فیلم هایی که برای عید تهیه دیده الان ارائه بده و مردم جذب بشن که در خونه ها بمونن و از این طریق طریق کمک میشه. در اینجا من جا داره از پرسنل پزشکی و پرستاری و خدمات درمانی بهداشتی تشکر بکنم که خیلی از اینها جان خودشون رو در معرض خطر قرار میدن برای حفظ سلامت دیگران و بعضی هاشون رو متاسفانه ما از دست دادیم. بعضی از آمارشون میاد ولی بعضی هنوز منتشر نشده. به خاطر همین ما باید کمک کنیم به اینها. یکی از کمک‌هایی که میشه به این افراد کرد این هست که بار بیماری رو کم بکنیم. به خاطر افراد اگه در خونه بمونن به نظر من بهتر است تا به مرکز درمانی مراجعه کنن، مگه اینکه دچار علائم بسیار شدید بشن. چون اگرم مبتلا به کرونا نباشن همونجا بیان که تو اون منطقه ای که در واقع افراد دیگه مبتلا به کرونا هستن ممکنه همونجا بگیرن و با خودشون برگردن خونه.
آقای دکتر علایی، آیا میشه یک تصور یا یک ایده ای داشت که این بحران، بحران ناشی از شیوع این ویروس، ویروس کرونا جدید، چقدر ممکنه دوام داشته باشه؟
بستگی به مدیریت در واقع بحران داره. حداقل تا 2 ماه دیگه این مسئله طول خواهد کشید. به خاطر همین اگر مدیریت خوب نشه باعث میشه کشتار بالایی صورت بگیره. شما مقایسه کن ایران رو با کشورهای اطرافش، در صورتی که ایران پیشرفته ترین سطح پزشکی بهداشتی داره، اما در این زمینه به خاطر سوء مدیریت و امنیتی سیاسی کردن مسئله باعث شده که نسبت به همه کشورهای اطراف در واقع از وضعیت بدتری برخوردار باشه، به جایی که تمام موارد شناسایی شده در تمام کشورهای اطراف ایران به خاطر سابقه رفتن به ایران بوده. یعنی انقدر موارد زیاد شده در ایران که در واقع صادر کرد.
دکتر کامیار علایی، کارشناس بین المللی بهداشت و متخصص بیماری های عفونی و واگیر در نیویورک. پیام های شما را می شنویم.
نه تنها پاستا را باعث شیوع این بیماری شدن، این دو رژیم خبیث مردم را تهدید به شلاق و زندان می کنن. چطور مردم ما تن به این همه خاری می دن؟ من تعجبم.
با سلام، تمام مقصر این اومدن بیماری در داخل کشور سپاه پاسدارانه و همینچنین شرکت ماهان. اینا هستن که واقعا بی تفاوت و واقعا به صورت چندشاوری با سماجت رفتن از چین مسافر رو بردن و کشور خلاصه دوشاری درگیر این بیماری کردن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خانواده‌های زندانیان سیاسی نسبت به امکان شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها ابراز نگرانی کرده، آزادی بستگان خود را خواستند. برخی گزارش‌ها حاکی است یک مرد 44 ساله در زندان فشافویه که علائم سرماخوردگی و مرموز به کرونا داشت، به تازگی درگذشته است. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای خطاب به مسئولان قضایی با اشاره به بروز موارد مشکوک کرونا در برخی زندان‌ها، خواهان آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران بحران شدند. خانواده آتنا دائمی، فعال مدنی که همچنان در حبس است، از امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند. از معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، درباره نگرانی خانواده‌های زندانیان پرسیدیم.
خب مسلمه همه نگران میشن. ما الان خودمون خیلی نگران آتنا هستیم، چون اونجا آتنا الان خودش چند وقت نامه داره از بیمارستان باید اعزام بشه برای بیماریش. متاسفانه هیچ رسیدگی نمی کنن. ما همش پیگیریم، خودش اون تو پیگیره که بیارنش بیمارستان. دکترش گفته که اون بستری براش نوشته 1 هفته که باید بستری بشه، بررسی بشه بیماریش، که نمیارن. بعد این بیماری کرونا هم که اومده بدتر از همه، ما خیلی شدیداً نگرانشونیم. یعنی کلا من فقط نگران دختر خودم نیستم، کل اون خانمایی که اونجا هستن. میدونم کوچکترین اتفاقی براشون پیش بیاد اینا رسیدگی نمیکنن. دیگه وای به اون روزی که خدای نکرده این بیماری توی خانم ها شایع بشه. دیگه من میدونم، یعنی ما دیگه چجوری باید تحمل کنیم، چه کار باید بکنیم، چه کاری از دستمون برمیاد که هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. اینا چون ما میدونیم اینا رسیدگی نمی کنن. خب مسلمه ما باید نگران باشیم دیگه. ما نگرانیم، واقعا نگرانیم، ما نمیدونیم چه کاری باید بکنیم.
فکر میکنین خانم نعمتی، فکر میکنین که این نامه‌ای که خانواده‌های زندانیان سیاسی ازشون منتشر شده و ابراز نگرانی کردن در این نامه نسبت به بستگانشون که در زندان هستن، این فکر میکنین مسئولین با این نامه چطور برخورد کنن؟ آیا اجابت خواهند کرد به درخواستی که خانواده های زندانیان سیاسی دارن؟ توجه خواهند داشت به نگرانیشون؟
ما امیدواریم که توجه داشته باشن، ولی بعید میدونیم، چون الان من براتون گفتم که ما الان دو سه ماه من دقیقا نمیدونم که ما درگیریم برای آتنا را اعزام بگیریم بیاریم بیرون، اینا به هیچ عنوان نمیدن، ولی ما الان امیدواریم که چنین کاری بکنن تا اثر بذاره. ما نمیدونیم، والا ما مطمئن نیستیم، بعید میدونیم.
خانم نعمتی، شما اخیراً با دخترتون کی تماس یا ملاقات داشتین؟
آتنا والا جدیدن الان تلفناشون خیلی کم کردن، اصلا نمیشه تلفن، میگن خرابه. ما آخرین ملاقاتمون یک شنبه هفته گذشته که فقط ملاقات کابینی داریم دیگه، حضوریش که الان یک سال ممنوعه. ما اصلا ملاقات حضوری هم نداریم، خودشون پیگیری میکنه، ما هم پیگیری میکنیم که بتونیم حداقل این شبیه عیدیه، مثلا نزدیک عیده، آخرین ملاقاتمون حضوری باشه، که الان هم شنیدیم که میخوان اصلا کلن زندانیان رو کابینی بکنن، به خاطر این مریضی حضوری ها رو کلن دارن کنسل میکنن.
معصومه نعمتی، مادر آتنا، دائمی فعال مدنی که همچنان در حبس است. ویروس کرونا بر دنیای ورزش هم سایه افکنده است. گزارش‌های از ایران هاکیست یک فوتسالیست الهام شیخی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشته است. در همین حال به گفته مدیرعامل سپیدرود، شماری از بازیکنان این تیم مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا هستند. سعید پیرمحمودی، کارشناس مسائل ورزش ایران در ترکیه، در این باره به رادیو فردا میگوید:
ما به غیر از باشگاه سپیدرود، در همسایگی همین باشگاه سپیدرود، باشگاه مروان بندرعنزلی رو هم داشتیم که در واقع 5 بازیکن این تیم در تست های ابتدایی مشکوک بودند به ابتلا به ویروس کرونا، و فکر میکنم که به هر حال در ورزش هم این ویروس متاسفانه داره ورزشکاران رو مبتلا میکنه. اما مسئله اینجاست که من فکر میکنم متاسفانه در ورزش ایران مسئولین ورزشی با موضوع فوتبال کمی دارن جداگانه نسبت به سایر ورزش تصمیم گیری میکنن، به این ترتیب که به هر حال ما ببینیم سایر ورزش ها، لیگ های ورزشی داره لغو میشه، اما در فوتبال حالا خوشبختانه روز گذشته خبر اومد که زنان فوتبالشون لغو شده، لیگ برتر فوتبال زنان. اما در مورد مسئله فوتبال، از واژه در واقع لغو ناشدنی و اینکه اصلا امکان داره که لغو بشه،
چرا آقای پیرمحمودی، چرا مسئولان ورزش لیگ فوتبال بازی ها رو حداقل به تعویق نمیندازن یا لغو نمیکنن؟
به شخص من معتقد هستم که دو دلیل میتونه داشته باشه. ابتدا دلیلی هستش که یک دلیل ورزشیه، که خب اون چیزی که اعلام میکنن مبنی بر این هستش که میخوان تقویم مسابقات در واقع دچار خلل نشه و اینکه ضرر زیان مالی نرسه. اما فکر نمیکنم این دو دلیل چندان قابل قبول باشه، چرا که ما میبینیم در لیگ های معتبر کشورهای اروپایی و یا کره و ژاپن هم بازی ها لغو میشه. به هر حال اونها هم برنامه فشرده ای دارن و قاعدتا لغو یک بازی به طور مثال در لیگ سری آ ایتالیا یا کره یا ژاپن به مراتب ضرر زیان مالی بالاتری داره. کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که هفته سوم مسابقات چمپیونز لیگ آسیایی رو برای نمایندگان ایران لغو بکنه، اما این پایان ماجرا نیست، چرا که هیئت اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا داره تصمیم میگیره که به طور کلی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا رو تا اطلاع ثانوی به تعویق بیاندازه. همینطور خبر رسیده که احتمالاً برای بازی‌های در واقع انتخابی جام جهانی هم در قاره آسیا که از ماه فروردین شروع میشه، غالباً اونها هم قرار هست به تعویق بیفته. ما رئیس کمیته ملی المپیک اسپانیا رو داشتیم که هشداری جدی داد به IOC مبنی بر اینکه اصلا ارسال نمی‌کنه ورزش ورزشکارای خودش رو به توکیو و غالبا داره به همه اونها به تمام ورزش‌ها در سطوح بین‌المللی میرسه و تاثیر میذاره. اما متاسفانه در ایران از یک واژه استفاده میکنن به نام امنیت روانی و برای اینکه میخوام بگن که به هر حال اینجا وضعیت قرمز نیست، اینجا در واقع همه چی خوب هست و نمیخوان امنیت روانی جامعه رو به خطر بیاندازن، اینجا هم در آمارها دروغ میگن.
سعید پیرمحمودی، کارشناس مسائل ورزش ایران در ترکیه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین که در آن کشور نظارت بر روند تحقیقات پرواز 752 را بر عهده دارد میگوید مذاکرات دشوار با جمهوری اسلامی درباره غرامت و بررسی‌های فنی آن سانحه هم از رمزگشایی جعبه سیاه ادامه دارد و همچنین اعلام کرده 3 سناریوی محرمانه درباره دلایل سرنگونی هواپیما در دست بررسی است. آنا رایسکایا در کیف.
مقامات ایران و اوکراین میگویند مذاکره درباره جعبه سیاه پرواز 752 ادامه دارد و بررسی ها متوقف نشده. به گزارش ایسنا، رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد مسلماً در تحلیل اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی از مقررات بین المللی عدول نمی کنیم. پنجشنبه الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین طی مصاحبه با رادیو نوو وریم ابراز اطمینان کرد جعبه سیاه در کیف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ما сьогодні маємо повне розуміння, що Україна
تفاهم کامل داریم که اوکراین می تواند این کار را انجام دهد و از تجهیزات فنی لازم برخوردار است. جعبه سیاه آسیب دیده و در مرحله اول باید آسیب‌هایش ارزیابی شود. مذاکرات روزمره در جریان است و به رغم تلاش برخی کشورها برای سیاسی کردن این موضوع، کارشناسان فنی مشغول تدوین اسناد لازم هستند که به زودی با ایران امضا خواهد شد. آنچه مسلم است، ایران بدون حضور کارشناسان اوکراینی حق ندارد هیچ کاری روی جعبه سیاه این هواپیما انجام دهد.
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین طی مصاحبه با پایگاه خبری اوکراینی لیگانت نیز گفت مطابق کنوانسیون شیکاگو ایران مسئول تحقیقات سانحه پرواز 752 است، اما برای اوکراین بسیار مهم است که در این تحقیقات مشارکت کند. او در ادامه این مصاحبه در پاسخ به سوال درباره اینکه آیا از دید کیف سرنگونی این هواپیما اشتباه بوده یا عمدی گفت 3 سناریوی محرمانه تحت بررسی است. از جمله تحقیق میکنیم چه کسی در این سانحه زینف بوده و در آن نقش داشته. واسیل ووفک رئیس سابق اداره اصلی بازرسی سازمان امنیت اوکراین معتقد است سناریوهای محرمانه مربوط به نقش کشورهای ثالث است.
اگر بخواهید به سوالات کارشناسان نظامی پاسخ دهید متوجه می شوید سناریوها متعددند. چگونه ممکن است هواپیمای مسافربری که در حال صعود و دور شدن از فرودگاه بود با موشک کروز اشتباه گرفته شود؟ بسیار علاقمندم توضیحات اپراتور این سامانه را بشنوم. برای سازمان امنیت اوکراین نیز این سوالات بی‌پاسخ مانده و وظیفه‌شان این است که تمام سناریوهای محتمل را تجزیه و تحلیل کنند. متأسفانه ایران همکاری نمی‌کند و با سنگ اندازی در روند این تحقیقات می‌خواهد شواهد جنایتی که رخ داده را پنهان کند.
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در مصاحبه با رسانه‌های اوکراینی همچنین به موضوع غرامت پرداخت و گفت 80000 دلاری که به عنوان مبلغ پیش نهادی مطرح شده بود ناچیز و کاملا منتفی است، اما او از اشاره به مبلغ احتمالی خودداری کرد. پیشتر وادیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین پرداخت غرامت را درای فوریت دانست و گفت توافق شده اوکراین از طرف 5 کشور مرتبط با این سانحه با ایران مذاکره کند و ایران مبلغی که هماهنگ خواهد شد را به طور مساوی به بستگان تمام قربانیان از جمله شهروندان ایرانی خواهد پرداخت. ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با 2 موشک هدف قرار داد که باعث کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن شد و پس از 3 روز پنهانکاری سرانجام مسئولیت خود را پذیرفت. آن رایسکه، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
در آستانه روز بین المللی زنان، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده مورگان اورتاگوس بانوان ایرانی را پیشرو اعتراضات ایران خوانده، تأکید کرده است آمریکا پشتیبان خواسته هایشان است.
Today on White Wednesday, the United States continues to stand with Iranian women at a critical time in their history. Women in Iran remain.
امروز در چهارشنبه سفید، ایالات متحده در این مقطع بحرانی تاریخ زنان ایرانی در کنار زنان می‌ایستد. زنان در ایران با وجود رودررویی با مخالفت وحشیانه رژیمی که آنها را سرکوب می‌کند، در مبارزه خود علیه حجاب اجباری پایدار می‌مانند. ما شاهد مبارزه زنان شجاع ایرانی برای شنیده و دیده شدنشان در تمام جنبه‌های زندگی بوده ایم. زنان ایرانی خواستار حق تعیین سرنوشت برای آینده خود هستند. بسیاری از زنان با شهامت پیشرو اعتراضات ایران هستند و با بیان باورشان این مسئولیت را بر دوش می‌کشند. از جمله سحر، دختر آبی که جان خود را فدای شرکت کردن زنان دیگر در مسابقات فوتبال کرد، یا ندا که توسط تکدیراندازان رژیم در حین اعتراضات مسالمت‌آمیز سال 88 کشته شد، و یا مادران پویا و ستار که پس از کشته شدن پسران خود سکوت نکردند. ما به شجاعت این زنان و مردم دلیر ایران در مبارزه خود برای آزادی افتخار می‌کنیم. و همانطور که وزیر خارجه آقای پومپئو گفت، ما صدای شما را می شنویم، شما را می بینیم و در کنار شما هستیم.
As Secretary Pompeo has said, we hear you, we see you, and we are with you.
پیام همبستگی وزارت خارجه ایالات متحده با زنان ایران در آستانه روز بین المللی زنان. به دنبال شماری از کشورها، آلمان هم موافقت کرد ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته بیماران لغو شود. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
دادگاه قانون اساسی آلمان سرانجام رأی به لغو ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته بیماران داد. به این ترتیب از این پس پزشکان در آلمان از این حق برخوردارند در مواردی خاص به بیمارانی که امید به زندگی از آنها سلب شده کمک کنند تا به راحتی به زندگیشان خاتمه دهند. به این شیوه که به لاتین اوتانازی و به فارسی بهمرگی و یا مرگ شیرین هم گفته می شود، هنگامی به مرحله اجرا در می آید که در آن فرد بیمار بنابر میل باطنی و خاص خود از این دنیا رود. بر پایه مصوبه تازه دادگاه قانون اساسی آلمان، پزشکان اگر از این پس به مرگ خودخواسته بیماری کمک کنند، دیگر نباید ترس و واهمه‌ای به خود راه دهند، چرا که ماده اخیر قانونی با شماره 217 دیگر اعتبار گذشته خود را از دست داده. این ماده قانونی 5 سال پیش از سوی بوندستاگ مجلس آلمان تصویب شد، ولی به دنبال آن صدها بیمار سخت درمان و خانواده هایشان به دادگاه قانون اساسی آلمان شکایت کردند. در پایه قانون پیشین، اگر پزشکی کمک به مرگ خودخواسته‌ای می کرد، می بایستی ضمن پرداخت جریمه سنگین روی 3 سال زندان هم حساب کند. حال که این ماده 217 لغو شده، در حکم تازه دادگاه قانون اساسی آلمان آمده، هر شهروند از این حق برخوردار است که خود درباره مرگش تصمیم بگیرد. افزون بر این ماده تازه قانونی تأکید کرده این حق تنها به بیمارانی که مرضشان درمان ناشدنی است محدود نمی شود. در این قانون همچنین دخالت دین در امر مربوط به حق مرگ خودخواسته رد شده. به نوشته روزنامه ها، پزشکان و سیاستمداران احزاب گوناگون آلمان اگرچه از مصوبه تازه دادگاه قانون اساسی این کشور حمایت کرده اند، کلیساهای آلمان اما از تصویب این لایحه قانونی شگفت زده شدند. کمک به مرگ خودخواسته بیماران علاوه بر آلمان تاکنون در سوئیس، هلند، بلژیک، پرتغال، لوکسامبورگ، کانادا و کولومبیا حالت قانونی به خود گرفته. در برخی از ایالت‌های آمریکا هم مرگ خودخواسته بیماران به کمک پزشک مجاز شناخته شده. در میان کشورهای یاد شده، سوئیس تنها کشوری است که 79 سال پیش قانون کمک به مرگ خودخواسته را وضع کرد. در این کشور اروپایی حتی مراکز مشاوره ویژه‌ای وجود دارد که بیشتر افراد معلول و بیماران سخت درمان را که خواهان پایان دادن به زندگیشان هستند راه نمایی می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-13. بخش بعدی خبری ساعت 20 ایران.
ستمگری نگو که کافرم شدی، به سجده های دیگری نگو که می سپاریم، به خشم تند روزگار نگو که سرنوشت من شود مثال شهریم. مبتلا کنی مرا به درد بی دوا، نگو که حاجت منی شدی به دیگری روا، سرت به شانه ها یکیست، تن تو آشیان کیست، مه رخت بند شب بگو با سمان گریه می سپاری، چابری بر گذارم به دیدم نظر نداری، نمانده به این دل صبوری، به آمدنت آیتی به ناله آن مرغ حامی دیگر به دلم حاجتی
ولی تو نباشی دنیا از من دوره. یه خیابونم که بدون خنده هاتو تو کوره. اگه حتی خوابه چقدر این نسناره مثل تو کم یاره نگاه جذابه اگه حتی خوابه چقدر این نسناره شب منو به سمت تو میکشونه. با تو اومد گرمم نمیفهمم اصلا زمستونه. چی داری تو چشمان فقطمونم با تو آبی تره. نگاه جذابه اگه حتی خوابه چقدر این نسناره مثل تو کم یاره. نگاه جذابه اگه حتی خوابه چقدر این نسناره. با تو خوبه هم مسیرم تا تشین جاده رو میرم حتی این ابرای تیرم چلو رامون نمی
Thank you. کتاب تقلب به قلم دبورا الرود، استاد حقوق در دانشگاه استنفورد، با ترجمه ای از مریم تقدیسی منتشر شد. تقلب در لغت معادل کلاهبرداری، فریبکاری و حقوق‌بازی است. در برخی از فرهنگ‌های واژگان بی‌صداقتی، بی‌عدالتی یا قانون‌شکنی نیز معنا شده است. اما چگونه است که در زمانه ما تقلب در زندگی روزمره همه مردم جا دارد و به طور مثال هزینه دادرسی رایج‌ترین انواع تقلب در ایالات متحده طی یک سال به حدود $1 تریلیون می‌رسد. کتاب حاضر ضمن پرداختن به این موضوعات از برخی تقلب‌ها در انتخابات آمریکا، سوء استفاده‌های غیرقانونی در نهادها و مؤسسات و رسوایی‌های مالی برخی از دولتمردان آمریکا می‌گوید. این کتاب در 336 صفحه از سوی انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
چند روز بی خودی سرده بود، خیلی بی انصافی کرده با من، میدون عاشقشم. چند روزه که بروش میاره، میخوام ببینمش میذاره، میدون دلتنگشم. بهونه پشت بهونه هموش، آخه مگه من چی میخوام ازش؟ خبر بذارتم اون بی تقصیر من بدادتم، حالم بده چی به سر قلب من اومده، هنوز حسم بهش بارون داده، چرا فکر جدایی به سرش زده. ناراحتم آخه غر نبودیم حتی یه ساعتم، امکان نداشت بی خبر بذارتم، اون بی تقصیر من بدادتم، حالم بده چی به سر قلب من اومده، هنوز حسم بهشم اومده، چرا فکر جدایی به سرش زده. تو پرت هر جا نبود، چی اومد به روز رابطه، اصلا بگو از من چی یادته. من میدونم تهش رفتنیم، به روت نمیارم اصلا، اینم بذار نگات کنم یه دل سیر، بعد همه دنیا مو از من بگیر. ناراحتم آخه غر نبودیم اتای ساعتم، امکان نداشت بی خبر بذارتم، اون بی تقصیر من بد عادتم. حالم بده چی به سر قلب من اومده، هنوز حسم بهش اومده، چرا فکر جدایی به سرش زده. ناراحتم آخه غر نبودیم حتی یه ساعتم، امکان نداشت بی خبر بذارتم، اون بی تقصیر من بد عادتم. حالم بده چی به سر قلب من اومده، هنوز حسم بهش اومده، چرا فکر جدایی به سرش زده.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
اگه آسمون گرفته، اگه خورشید پشت ابراست، اگه گریه سهم امروز، اگه تردید رنگ فرداست، اگه عشق تو دلا مرده، اگه برقی تو چشانیست، اگه تو سکوت کشتار کسی تو فکر صدا نیست، قصد شکفتن بی هراس از شب و تکرار، از حضور خنده گفتن، شعله بی وقفه عشق میزنه رو تن ظلمت، تو همین روزای تو راه میشکنه شیشه وحشت. یه روزی دوباره خورشید سرگرمی دنیا